ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. تأکید رئیس جمهور بر بهره‌گیری از ظرفیت علمی فرهنگستان‌ها در تصمیم‌گیری‌های کشور. رونمایی از سه تقریض رهبر انقلاب بر سه کتاب هوا تو دارم، مجید بربری و 20 سال و 3 روز امروز همزمان با روز قهرمان ملی. و بازگشت دوربین‌های کنترل سرعت به معابر پایتخت. 600 نقطه در تهران مجهز به دوربین کنترل تخلفات رانندگی می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما هم‌میهنان گرامی. به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگستان‌ها در تصمیم‌گیری‌های کشور تأکید کرد. آقای پزشکیان همچنین ایجاد نظام ارزشیابی نیروی انسانی را در کشور برای اجرای عدالت و جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد در عزل و نصب‌ها ضروری دانست. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این جلسه گفت قرار است اساسنامه هوش مصنوعی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین شود. رونمایی از سه تقریض رهبر انقلاب در روز قهرمان ملی. امروز همزمان در روز قهرمان ملی سالگرد پیروزی جبهه مقاومت و پایان سیطره داعش، از تقریض‌های رهبر معظم انقلاب بر سه کتاب هوا تو دارم، مجید بربری و 20 سال و 3 روز رونمایی می‌شود. این مراسم که در فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود با رویداد ملی قهرمان و 17مین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه است و به صورت همزمان در 30 استان با قدردانی از قهرمانهای ملی و جبهه مقاومت اجرا خواهد شد. این مراسم به طور زنده از رسانه خامنه‌ای.ir و شبکه‌های سیما پخش خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به جایگاه ویژه کتاب و کتابخانی در فرهنگ کشور بر اولویت دار شدن امور فرهنگی تاکید کرد. آقای عارف همچنین تقویت دیپلماسی فرهنگی را یکی از رسالت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی دانست.
همزمان با 32مین سالگرد هفته کتاب در تالار قلم، آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. با حضور معاون اول رئیس جمهور، آقای عارف در این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه کتاب و کتابخانی در فرهنگ کشور بر اولویت دار شدن امور فرهنگی تاکید کرد.
دولت بناش بر این است که در این زمینه انشاءالله تلاش بکنه که طبیعتا در این راهبرد هم ما بیشتر نگاهمون به منابع و ظرفیت و پتانسیل مردم نیست.
معاون اول رئیس جمهور همچنین تقویت دیپلماسی فرهنگی را یکی از رسالت‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دانست.
مزیت ما دیپلماسی فرهنگیه. با هر فردی، با هر تشکیلاتی، با هر گروهی شما صحبت کنید، دست پر دارید، دست برتر دارید. و این مزیت میتونه ما را به مزایای دیپلماسی‌های دیگه از جمله اقتصادی برسونه.
کتابخانه ملی به جایگاه خود باز می‌گردد.
بتونه کتابخانه ملی جایگاه خودش رو بیشتر از این پیدا کنه.
این اولین اشاره رئیس جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در مراسم تکریم و معارفه بود. غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران:
کتاب کماکان جایگاه خودش رو داره. حالا چه در قالب یک جز کتاب ای بوک یا پی دی اف می‌خواد بخونه، از روی گوشیش می‌خواد بخونه، ولی به هر حال کتاب به ما و کتاب در جای خودش از زمان نسخه خطی بوده و چاپی اومده، الان هم به همین صورت.
در این مراسم از کتاب جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم رونمایی شد با عنوان آسمان معرفت. مجموعه ای از مقالات تخصصی پژوهشگران و اساتید که به جنبه های مختلف زندگی علمی و فرهنگی مرحوم استاد سید عبدالله انوار پرداخته و به مناسبت 100 سال تولد وی در 2 جلد منتشر شده. مرحوم سید عبدالله انوار، استاد فلسفه.
11 لغتنامه ده خدا رو من نوشتم، مخصوص حرف خیش رو 10 جلد فهرست نسخه خطی کتابخانه ملی رو نوشتم.
در حاشیه این مراسم معاون اول رئیس جمهور از موزه کتاب و میراث مستند ایران بازدید کرد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
بازگشت دوربین‌های کنترل سرعت به معابر پایتخت. به گفته مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، 600 نقطه در تهران مجهز به دوربین کنترل تخلفات رانندگی می‌شود. آقای علی مردانی:
ببینید، برنامه نصب مفصلی را با توجه به ظرفیت‌های قانونی که در شهرداری وجود داره طراحی کردن. همکاران ما حدود 600 نقطه رو کاندید کردن، بعضی هاش هم همین الان به کار افتاده، یعنی دوربین شهر تهران در واقع از رده خارج شده بودن اما برگشتن. من خودم تجربه جریمه شدن داشتم در چند روز گذشته روی پل صد، در واقع یه لحظه حالا اون سرعتم از اون عددی که باید فراتر رفت، بله، و عکس منو گرفت و جریمه هم صادر شده. حالا
چه تعداد برسه این 600 تا؟
این 600 تا در واقع 600 نقطه تهران اتفاق خواهد افتاد، برنامه نصبمون هست. در حال حاضر حدود 83 تا نقطه فعال هست در شهر تهران.
ماینرهای غیر مجاز را معرفی کنید، پاداش نقدی بگیرید. شرکت توزیع برق تهران اعلام کرد شهروندان تهرانی می توانند در صورت شناسایی مزارع غیر مجاز استخراج رمزرز با ارسال پیامک به سرشماره 3051-21 با ذکر نام استان، شهرستان و نشانی دقیق محل، ماینرهای غیر مجاز را گزارش کنند و در صورت تایید صحت گزارش از این شرکت پاداش نقدی دریافت کنند. 19 جشنواره تئاتر مقاومت از 5 آذر آغاز به کار می‌کند. این جشنواره در 4 بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی، مسابقه تئاتر صحنه‌ای، تئاتر خیابانی و علمی و پژوهشی برگزار می‌شود. نمایش‌های این جشنواره در تالارهای تئاتر شهر، مولوی و حوزه هنری به روی صحنه می‌روند. محمد کاظم تبار، دبیر جشنواره تئاتر مقاومت:
بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای 429 متن واصل شد به دبیرخونه که از این 429 متن 73 متن پذیرفته شد. خب بعد از تمرین گروه‌ها و اجرای آثار و ارسال فیلم بازبینی، 19 اثر در بخش رقابتی و 9 اثر در بخش مهمان پذیرفته شد که مجموعه میشه 28 اثر قرار تولید و اجرای عموم داشته باشن در جشنواره ما.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 3-2 قرقیزستان در بیشکک ضمن تداوم صدرنشینی خود در گروه A یک قدم دیگر به صعود به جام جهانی 2026 نزدیک شد. در این بازی مهدی طارمی، صالح حردانی و سردار آزمون برای ایران گل زدند. در دیگر دیدار گروه A، ازبکستان با 1 گل کره شمالی را از پیش رو برداشت و امارات 5-0 قطر را در هم کوبید. در جدول ایران با 16، ازبکستان با 13، امارات با 10، قطر با 7، قرقیزستان با 3 و کره شمالی با 2 امتیاز ردای اول تا ششم را در اختیار دارند. تیم فوتبال 7 نفره ایران به دیدار پایانی جام جهانی اسپانیا راه یافت. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در کاتالونیا اسپانیا، تیم ایران با 4 گل برزیل رو شکست داد و گام به دیدار پایانی گذاشت. تیم کشورمان که پیش از این تیم‌های آمریکا، ونزوئلا، ایرلند و آلمان رو برده بود، جمعه در دیدار نهایی با اوکراین مدافع‌عنوان قهرمانی روبرو می‌شود. کاروان تیم فوتبال استقلال برای برپایی اردوی چند روزه پیش از بازی با پاختکور ازبکستان عازم کشور امارات شد. استقلالی‌ها 5 آذر در هفته ششم دیگه نخبگان آسیا در امارات به مسافه پاختکور ازبکستان می روند. تیم پرسپولیس هم جمعه راهی قطر می شود. پرسپولیس دوشنبه در دوحه مقابل الریان سفارایی خواهد کرد. رقابت های فوتبال دیگه ملت های اروپا با توقف آلمان و هلند پیگیری شد. در ادامه هفته ششم از گروه سوم دسته A رقابت ها تیم ملی آلمان در مصاف با مجارستان در حالی که تا واپسین لحظات با تک گل فیلیکس ان مچا از میزبان خود پیش بود، در نهمین دقیقه وقت اضافه نیمه دوم با گل دومینیک سوبوسلای از روی نقطه پنالتی غافلگیر شد و به تساوی 1-1 رضایت داد. در دیگر دیدار گروه سوم مساف تیم‌های بوسنی و هلند 1-1 مساوی به پایان رسید. به این ترتیب آلمان با 4 پیروزی و 2 تساوی و 14 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد و هلند با 8 امتیاز به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. و هفته دهم لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز برگزار می‌شود و تیم صدر جدولی شهرداری ارومیه در خانه میزبان پیکان تهران است. در سایر دیدارهای امروز هم سایپا با سپر صدر مشهد، چادرملی و اردکان با مهرگان نور، طبیعت اسلامشهر با شهدای یزد، گیتی پسند با فولاد سیرجان و صنعتگران امید با پاسه گرگان روبرو می شود. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
برای حل مشکل تورم به برنامه ریزی بلند مدت نیاز داریم و دولت به دنبال حل ریشه این مشکل است. معاون اجرایی رئیس جمهور در برنامه گفتگوی ویژه خبری از عملکرد صد روزه دولت 14 درباره تقدیم لایحه بودجه در زمان مقرر، پرداخت مطالبات پرستاران و معلمان و آغاز سفرهای استانی دولت گفت.
عملکرد صد روزه دولت
بررسی عملکرد صد روزه دولت موضوع گفتگوی ویژه خبری شب گذشته بود. معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به سازماندهی دولت و انتخاب افراد با شعار محوری وفاق، رسیدگی فوری به برخی مطالبات را از اقدامات مهم صد روزه دولت دانست.
پرستارا در خیابان‌ها بودند، ماها بود که طلباشون رو نگرفته بودند. بخشای زیادی از آموزش پرورش در خیابان بودند و حقوقشون رو میخواستن. همه اینها رو خوشبختانه توانستیم این مشکلات رو حل و فصل کنیم.
آقای قائم پناه در ادامه سفرهای رئیس جمهور در این مدت به نیویورک، عراق، قطر و روسیه و شرکت در اجلاس بریکس را موفق ارزیابی کرد و از پیگیری تفاهم نامه های انجام شده خبر داد.
در بریکس هم بعضی تفاهمات شده که الان در یکی دو هفته گذشته جناب آقای دکتر پزشکیان پیگیر مصوبات به خصوص با کشورهایی که تفاهم نامه امضا کردیم بودند.
معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به ناترازی‌های موجود در بخش سوخت، گاز و برق وعده حل این مشکل را داد.
مرتب ریاست محترم جمهور دارن تدبیر میکنن که این مشکلات رو حداقل در کوتاه مدت یا در سال آینده انشالله رفشه.
آقای قائم پناه این را هم گفت که باید برنامه ریزی کنیم تا اصلاح یارانه بنزین بدون آسیب به اقشار آسیب پذیر باشد.
مبالغ زیادی ما داریم یارانه بنزین میدیم. این یارانه رو کیا میبرن؟ اونایی که مصرف بیشتر دارن. یعنی کسی که 4 ماشین داره، 3 ماشین داره.
سیستان و بلوچستان اولین مقصد سفر استانی رئیس جمهور. این خبر دیگر معاون اجرایی رئیس جمهور بود.
گروه های مختلف دسته‌بندی شدند، بیان رئیس جمهور میشینه و به حرف کسانی که دارای حرف گفت، دارای فکرند، دارای اندیشند، خواسته ای دارند به اصطلاح شنیده بشه.
معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه 70,000 پروژه نیمه کاره در کشور داریم گفت به غیر از موارد ضروری هیچ پروژه جدیدی را در سفرهای استانی تصویب نخواهیم کرد.
با نگاه عدالت محور، با نگاه پروژه هایی که نیاز مردم قبلا نظر سنجی کردیم، مبلغ تخصیص اونها رو 100% یا حتی 110% هم خواهیم کرد که پروژه ها زودتر به نتیجه برسه.
علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
انقضای مصوبه ترخیص درصدی کالا از گمرکات از ابتدای آبان مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. وزیر اقتصاد میگوید موضوع را بررسی میکنیم.
یک ماهی هست که تولید کننده ها برای ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیازشون از گمرکات کشور دچار مشکل شدند. شهیدی تولید کننده لوازم خانگی:
تولید کننده نیاز به قطعه داره که بتونه کالاش رو تولید بکنه،
بازار نیاز به تولیدات و محصولات داره در گمرک نگه داشته شده.
قلنبر تولید کننده مکمل‌های غذایی:
وقتی با تأخیر ترخیص میشه تولید برنامه‌ریزی شده رو به هم میزنه، بعد شما بلافاصله مواجه میشید به تعهدات هر ماهه تولید کننده که اول حقوق دستمزد.
گودرزی تولید کننده دارو:
تبعاتش تعطیلی برخی از خطوط شرکت‌های در مورد دارویی که متأثر از این موضوع بودن و پیامدش هم مشخصا کمبود یک سری از محصولات در بازار.
موضوع برمیگرده به تاییدیه‌های بانک مرکزی برای ترخیص کالا از گمرک. طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
در قانون تصریح شده که بایستی بانک مرکزی بلافاصله برای کالاهایی که وارد میشه کد رهگیری رو بده که کالا ترخیص بشه، مخصوصا برای کالاهایی که فاسد شدنی یا قابل اشتعال هستن زمان تعیین شده، یعنی کمتر از 24 ساعت باید این صادر بشه. چون این کد رهگیری بلافاصله صادر نمیشه، تولید کننده ها وقتی کالا رو میارن تا این کد رهگیری رو نگرفته بعضی وقتا چند ماه طول میکشه و کارخونه تولیدش با اخلال مواجه میشه.
از اونجایی که این تاییدیه ها زمان بر بود، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دو سال پیش مصوبه ای داشت که به تولید کننده ها اجازه میداد 90% از مواد و قطعات مورد نیازشون رو بدون تشریفات بانک مرکزی ترخیص کنند. همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی:
الان بخاطر اینکه مصوبه ددلاینش تمام شده، در واقع شده، حالا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، بریم بررسی کنیم، اگه لازم بشه مجوز بگیریم از سران.
این مصوبه یک ماهه که منقضی شده و فعلا خبری از تمدید نیست.
هر روز تأخیر در ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرکات کشور به معنای کاهش میزان تولید و افزایش هزینه های تولیده که موضوعات این چنینی میتونه مشکلات زیادی رو برای صنایع ما به وجود بیاره. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
از ساخت نشانگر تشخیص خوردگی میکروبی در صنایع تا تولید افزودنی ها با منشأ طبیعی و گیاهی برای محصولات غذایی، اینها بخشی از دستاوردهای پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران است که در اختیار صنایع و تولید کنندگان قرار گرفته است.
تلاشی برای گره زدن پژوهش‌های دانشگاهی با صنعت و زندگی مردم در مسیر تجاری سازی پژوهش‌ها، هدفی که 44 سال پیش با تأسیس جهاد دانشگاهی بنایش گذاشته شد و امروز شتاب بیشتری گرفته است.
بایگان، عضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران در البرز:
فعالیت در حوزه‌های مختلف فناوری و در واقع ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و تولید محصولات فناورانه در کشور به عنوان یک نهاد قدرتمند در حوزه علم و فناوری در کشور جایگاه ویژه‌ای رو داره.
پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران در البرز یکی از نمادهای موفقیت جهاد دانشگاهی است.
یکی از مهمترین مأموریت‌های پژوهشکده نظارت بر امنیت غذایی، محیط زیست و توسعه پایدار در کشور است. در این راستا ما یک سری اقدامات تولیدی رو انجام دادیم، من جمله تولید پروتئین‌ها و پپتیدهای گیاهی که برای مصارف انسانی مصرف میشه با هدف تامین غذای سالم و پایدار در کشور و ایجاد ارزش افزوده و کاهش ضایعات مواد غذایی از دیگر فعالیت‌های این پژوهشکده بوده.
جدیدترین دستاوردشان دستیابی به فناوری ساخت نشانگر تشخیص خوردگی میکروبی است. جعفری، مدیر گروه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران:
این دانش شناسایی کیت‌های پایش آلودگی میکروبی، عوامل خوردگی میکروبی دست دو کشور آمریکا و سوئیس بوده و ایران سومین کشوری هستش که این دانش رو در اختیار داده.
دستیابی به این دانش با تلاش یک ساله 4 محقق به ثمر نشسته است.
این کیت‌های شناسایی 4 دسته میکروارگانیسم هستش که عامل خوردگی میکروبی در صنعت هستند و این بایوسایت هایی که در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی اولین بار به روش اقتصادی تولید شده امکان حذف تمام این دسته از میکروارگانیسم‌ها رو دارد.
برای پایش محیط زیست، سلامت و امنیت غذایی کشور نیز 7 آزمایشگاه تخصصی راه اندازی کردند.
مهرآور، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی:
با هدف شناسایی محصولات تراریخته و منشأ زیستی فرآورده‌های گوشتی، ردیابی ژن‌ها رو ما انجام میدیم.
محصولات افزودنی با منشأ طبیعی تولید می‌کنند تا واحدهای تولیدی صنایع غذایی از فرآورده‌های شیمیایی استفاده نکنند.
سالانه بیش از 40 نوع گیاه مختلف مواد مؤثر گیاهیش استخراج میشه. تولید این محصولات بر پایه گیاهی جایگزین مناسبی رو معرفی میکنیم به صنایع مختلف.
قرار است تا پایان امسال 10 دستاورد جدید با تلاش این جهادگران کاربردی شود. ادهم خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ساوچ‌بلاغ.
بنیاد ملی نخبگان از استعدادهای برتر مقاطع مختلف تحصیلی حمایت می‌کند. قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به 23 طرح حمایتی این بنیاد برای پشتیبانی مالی پژوهشی و فناورانه از استعدادهای برتر در همه مقاطع تحصیلی گفت، یکی از طرح‌های در حال اجرا طرح شهید وزوایی است. سعید خدایگان:
طرح شهید وزوایی ناظر هستش بر شناسایی و حمایت و هدایت استعدادهای برتر کشور در لایه دانشجویی. ما در واقع حدود 2500 دانشجوی مستعد رو قرار هست طی طرح شهید وزوایی مورد حمایت قرار بدیم و نوع حمایت هم کمک هزینه تحصیلی هست، بسته‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری هستش که در اختیار این دانشجویان قرار میگیره. پیشبینیمون این هستش که حداقل برای هر دانشجو مبلغ 55 میلیون تومان رو برای حمایت در نظر بگیریم. از 24 آبان ماه تا 24 آذر ماه زمان ثبت نام متقاضیان طرح شهید وزوایی هستش که انشالله تا 24 دی ماه ما نتایج ارزیابی رو خدمت عزیزان اعلام خواهیم کرد و برگزیدگان مشخص خواهند شد.
با شرایط فعلی نیمی از باغ وحش‌های کشور باید تعطیل شوند. معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام پایان رتبه بندی باغ وحش‌های کشور گفت 14 باغ وحش وضع مناسبی ندارند. آقای زهرابی افزود این باغ وحش‌ها اگر در فرصت تعیین شده شرایط لازم را کسب نکنند تعطیل می‌شوند.
با کمال تأسف باید خدمتتون عرض کنیم که فقط از 5 ستاره‌ای که به باغ وحش‌ها داده شده فقط 2 تا باغ وحش در کشور تونستن تازه 3 ستاره بشن. 9 تا باغ وحش 2 ستاره شدن، 11 تا باغ وحش 1 ستاره شدن. از این مجموع باغ وحش‌هایی که تا الان ارزیابی شده تعداد 14 تا باغ وحش بودم شرایطش شرایط بسیار بدی بوده که حتما اخطار خواهند گرفت و من پیش بینی میکنم که اگر اینها تلاش نکنن حداقل نیمی از اینا تعطیل میشه.
منتشر میشه اسمشون؟
آماده میشه، بله منتشر میشه.
40% مرگ و میرها در کشور به علت بیماری‌های قلبی است. دبیر اجرایی 8th همایش بین المللی نارسایی قلب ایران گفت استعمال دخانیات و کم تحرکی مهمترین عوامل زمینه ساز بیماری‌های قلبی در کشور است. آقای اسلامی:
ایران الان حدوداً سالی 160,000 نفر مرگ قلبی عروقی داریم. این آماری که در و از هر 5 نفری که فوت میکنن یه نفر به خاطر سکته قلبیه، یعنی توی آماری گلوبالی که حدوداً هست، یعنی 20% مرگ فقط به خاطر سکته قلبیه، ولی کل عوارض قلبی عروقی خیلی بیشتره. یعنی اگر گلوبال بخوایم مرگ‌های کلی مردم رو حساب کنیم 40% مرگ و میر سالانه به خاطر قلبی عروقی و بعد میشه حوادث ترافیکی و سرطان و چیزهای دیگه. به خاطر
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:50 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. صدای شهر.
روز بخیر مردم، همراهان گرامی، شنوندگان محترم، خواهش میکنم که در این بخش هم ما رو تو پایان همراهی بفرمایید. نکته هم یادآوری کنم، به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور از پیاده روی در حاشیه سوار رو خواهش میکنم که خودداری کنید.
ترافیک.
خب، مسیرهای پرتردد لحظه پایتخت: بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان شهید دهقلی، بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از بزرگراه یادگار امام تا خیابان گاندی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد، بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی و در نهایت بزرگراه شهید صدر، مسیر شرق به غرب از خیابان نوبلیا تا خیابان دکتر شریعتی پر ترافیک دیده میشه.
چند سال راننده هستی؟
من اولوش 5-6 ساله.
ما میخواییم ببینیم که توجه به چراغ زرد و قرمز چشمک زن در تقاطع‌ها آیا مورد توجه راننده ها هست؟ توجه میکنید به عنوان یه راننده؟
نه، توجه نمیکنم.
چطور گذر میکنید؟
حسی و چشمی شده دیگه، بیشتر نگاه میکنم حالا اگه کسی رد شده باشه رد نشده باشه، بیشتر حسی و چشمیه، دقت نکردم.
آها، یعنی اینکه میبینید تقاطع خلوته؟
آره دقیقاً
گذر میکنید.
آره دقیقاً.
حالا چه چراغ زرد باشه چه قرمز.
آره دقیقاً.
خدای نکرده حادثه اتفاق افتاده.
آره من خودم شده، مثلا با موتور داشتم از یه تقاطعی رد میشدم ولی یه ماشین دیگه زده به پشت موتور، من خوردم زمین. همچنین حادثه‌ای واسم پیش اومده.
پس این توجه به چراغ زرد و قرمز خیلی مهمه.
آره دقیق.
پس با این تفاصیل الان نمیدونید که فلسفه چراغ زرد و قرمز چیه؟ چشمک زن؟
چرا دیگه؟
به عنوان یه راننده؟
چرا؟ دونستنش که میدونم.
خب میگید به ما؟
توجه نمی‌کردم. اینکه مثلا حالا زرد باشه بعد آدم دقت کنه وایس یه ایست کوتاهی داشته باشه، حالا یا قرمز باشه توقف بکنه، خوب چک بکنه قضیه رو بعداً به قول معروف. آره دیگه.
شما می‌فهمید هر موقع گذر کردید در شهر تهران و تقاطعی بوده و چراغ چشمک زنی بوده، دیدید خلوت گذر کردید.
بله بله.
پس میشه گفت به نوعی احتیاط کردید.
بله تا حدودی بله. حالا اینو که میشه، ولی خب میگم دقت زیادی نداشتم به این قضیه، ولی خب چرا؟ تا یه حدودی به قول معروف توجه شده بهش.
آقا خیلی ممنونم، محبت باید. کردید، خدا نگهدار شما.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر.
چقدر گزارشی خانم مصطفی جالب می و چقدر شما مردم به درستی و با دقت اظهار نظر میکنید. داشتم خودم فکر میکردم که ماهی که این موارد رو میدونیم و امید به خدا انشالله هم که رعایت میکنیم، حتما به کوچکترها، فرزندان خودمون، کودکان هم این موارد رو آموزش بدیم. چون حالا چراغ راهنمایی توی چهارراه‌ها رو معمولا به بچه‌ها خیلی زودتر یاد میدیم، ولی شاید این موضوع به نظرمون کم اهمیت بیاد، در حالی که بسیار مهمه. چراغ نارنجی و قرمز چشمک زن تقاطع‌ها هم میتونه موردی باشه که از کودکی به فرزندانمون یادآور بشه، برای اینکه توجه کنه و حادثه را از خودش و دیگران دور نگه داره. متشکرم که با ما همراه هستید. با همچنان هم منتظر دریافت نظرهای شما هستیم. 88-82-301 خب خبر هم برای شما دارم تا دلتون بخواد. حالا زمانمون رو ببینیم که